نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های شروع 16 بامداد در اردیبهشت ماه بامداد دوشنبه، هر جایی که هستید و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود در بامداد دوشنبه ایران با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم هم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی، خبرهای تازه، سلام دوباره.
با درود فراوان. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه حمله به یک مرکز نظامی در دمشق را که گفته می‌شود با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفتند محکوم کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش از آمادگی برای آموزش سربازان سوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مهمان‌پرست گفته که حمله اسرائیل به سوریه برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است و از کشورهای خاورمیانه خواسته است تا به گفته وی با درایت در مقابل این تجاوزات بایستند. این نخستین واکنش یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به حملات موشکی شنبه شب به یک مرکز نظامی در دمشق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع اسرائیلی که نخواست نامش باشود روز یکشنبه گفت که در این مرکز موشک‌های ایران نگهداری می‌شدند که قرار بوده برای گروه حزب الله لبنان فرستاده شود. در ایران کاربران اینترنت می‌گویند که دسترسی به فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها در ایران از روز شنبه با اختلال شدید همراه بوده است. برخی این اختلال‌ها را به پروژه اینترنت ملی و برخی به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نسبت می‌دهند. شماری از کاربران اینترنت در ایران به رادیو فردا گفتند که فیلتر شکن‌ها هر چند دقیقه یک بار دچار قطعی می‌شود و در این حال افزودند که از طریق VPN‌ها هم نمی‌توان به سایت‌های مختلف دسترسی پیدا کرد. در شبکه‌های اجتماعی مختلف نیز برخی از کاربران به مسئله مسدود شدن دسترسی به فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها در ایران پرداختند. در خبری دیگر، در انتخابات پارلمانی مالزی، ائتلاف حزب حاکم با اختلاف اندکی بار دیگر پیروز شد و برای 56مین سال متوالی زمام امور این کشور جنوب شرقی آسیا را در دست گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخابات اعلام کرد در شمارش اولیه آرا، ائتلاف حزب جبهه ملی به رهبری نجیب رزاق نخست وزیر مالزی توانسته است 112 کرسی از 222 کرسی پارلمان را به دست آورد. این در حالی است که انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی که با اتحاد 3 حزب قصد داشت ائتلاف حزب حاکم را شکست دهد، میگوید نتیجه انتخابات را قبول ندارد و آن را ناشی از تقلب می‌داند. یک سال پس از پیروزی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، 10,000 تن در اعتراض به سیاست‌های دولت او در خیابان‌های پاریس راهپیمایی کردند. نزدیک به 30,000 تن که در این تظاهرات خیابانی حضور داشتند می‌گویند که دولت سوسیالیست از اعتماد رأی دهندگان سوء استفاده کرده و رئیس جمهوری فرانسه را به حمایت از اتحادیه اروپا متهم می‌کنند. معترضان میگویند فرانسوا اولاند برای نجات اتحادیه اروپا از بحران اقتصادی به آن کمک میکند، اما به کارگران فرانسوی توجهی ندارد. معترضان راستگرا نیز در تظاهراتی جداگانه از طرح دولت برای قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان انتقاد کردند. در آن سوی مرزها، نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید دولت او از مدت‌ها پیش اقدامات لازم را برای جلوگیری از خرید دستگاه‌های بمب یا به تقلبی آغاز کرده است. در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است اقدامات ضروری برای خرید دستگاه‌های بمب یا به تقلبی به ارزش 40 میلیون دلار از مدت‌ها پیش آغاز شده. هفته گذشته یک شهروند بریتانیا به نام جیمز مکورمیک به جرم فروش بمب‌های تقلبی در دادگاهی در بریتانیا به 10 سال زندان محکوم شد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید. یادتون باشه که حتما سری بزنید به سایت ما، خبرها رو اونجا هم میتونید پیدا کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. ادامه جنگ داخلی در سوریه و حمله جنگنده های اسرائیلی به سوریه و تهدیدها و موضع‌گیری ایران در قبال این حمله.
در این شرایط ممکن هست که یکی از طرفین در محاسبات خود دچار اشتباه بشه و جنگی شروع بشه. ایران به دنبال جنگ با اسرائیل نیست.
اشاره به حصر خانگی سران مخالفان در ایران در اظهار نظری تازه از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران.
حصر آقای موسوی کروبی از موضوعات مورد اختلافی است که به هر حال مخالفین افراطی‌های خاتمی در صف مقابل خیلی دوست ندارن این جملات رو بشنون. آقای خاتمی هم این رو رعایت میکنه.
برخورد با سگ‌های خانگی در دستور کار پلیس و انتقال آنها به محلی در کهریزک.
سالهای پیشن پیونایی بودن که از بازداشته در می اومدن که مشکلاتی برشون پیش اومده بود که بودن بیماری قارچی اینا که توشون دیده می شود. وقتی می کنست پرسن می رو انتظامی هم آلوده کنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر پخش میشه. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته دشمنی اسرائیل که از او به عنوان رژیم صهیونیستی یاد کرده سرانجام به درگیری فیزیکی با جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد علی جعفری این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی بهداری در رزم نیروهای مسلح بیان کرده. از همکارم نادر صریح رو بشنویم.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، بار دیگر از احتمال درگیری فیزیکی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل سخن گفته است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، آقای جعفری گفته است که دشمنی اسرائیل نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر نیز در چند مورد سخنان مشابهی ایراد کرده و از جمله در روز اول مهر ماه سال گذشته گفته بود که جنگ روی خواهد داد، اما زمان و محل آن روشن نیست. محمد علی جعفری روز شنبه در مراسم گشایش دومین نمایشگاه توانمندی‌های بهداری نیروهای مسلح گفته است که نیروهای مسلح و به ویژه سپاه پاسداران از توانمندی‌ها، تجهیزات و تجربه 8 سال دفاع مقدس در عرصه‌های سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار است و اگر کاری را شروع کردند نقطه نابودی و اتمام ماجرای آنهاست. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در این زمینه میگوید
اسرائیل نسبت به ایران در زمینه‌های مختلف به عنوان نمونه توان هوایی، نیروی هوایی، در زمینه توان موشکی، دفاع ضد موشکی، توانایی دریایی و به طور کلی فناوری نظامی از قدرت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست در مقایسه با کشوری نظیر ایران. اگر نگاه بکنیم به حوادث چند روز گذشته در منطقه خاورمیانه، اسرائیل خیلی راحت برای چندمین بار تأسیسات نظامی رو در سوریه بمباران میکنه بدون اینکه مشکلی نیروی هوایی و یا ضد هوایی سوریه برای هواپیماهای اسرائیلی ایجاد بکنند. در کنار توان نظامی متعارف اضافه کنیم توان هسته‌ای اسرائیل رو.
به گزارش ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین معتقد است که کسی جرأت حمله به ایران را ندارد، ولی اسرائیل که وی از آن با عنوان لکه ننگ و قده سرطانی نام برده با جمهوری اسلامی سر جنگ دارد، اما اینکه کی جنگ رخ دهد معلوم نیست. آیا در چشمانداز تنش بین دو دولت ایران و اسرائیل آتش جنگی دیده می شود؟ هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی:
در زمانهای پرتنش معمولاً طرفین یک مسئله اول به زورآزمایی لفظی می‌پردازند و برای اینکه تأثیر روانی بگذارند هم بر مردم خود هم بر مردم کشور مقابل و هم در نهایت نشان بدهند که در این زمینه کوتاه نخواهند آمد. منتها چیزی که مهم هست این است که در این شرایط ممکن هست که یکی از طرفین در محاسبات خود دچار اشتباه بشه و جنگی شروع بشه و در این مورد هم به نظر من ایران به دنبال جنگ با اسرائیل نیست، به خاطر اینکه در شرایطی نیست به چنین امری دست بزنه و همینطور شرایط جهانی چندان مطلوب موضع ایران نیستند.
با این حال محمد علی جعفری وقوع جنگ را همچنان قطعی می داند و بر آمادگی سپاه پاسداران برای مقابله تاکید می کند. او گفته است اگر اسرائیل کاری را شروع کرد، نقطه نابودی و اتمام ماجرای آنهاست. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، تصویر یک درگیری نظامی احتمالی بین ایران و اسرائیل را چنین ترسیم می کند.
در صورتی که درگیری بین ایران و اسرائیل پیش بیاد، به باور من سایت های هسته‌ای ایران جزء هدف های اولیه و اصلی اسرائیل خواهند بود. بعد از آن اسرائیل به باور من سعی خواهد کرد که واکنش ایران رو کمتر بکنه و یا از بین ببره. برای این کار به احتمال زیاد مراکز نظامی، سیستم فرماندهی و کنترل و بسیاری از هدف‌های دیگر رو مثل کارخانه‌های تسلیحات و غیره رو هدف قرار میده. منتها اسرائیل محدودیت‌هایی نیز داره برای نفوذ به ایران و به طور کلی حملات اسرائیل کارایی لازمه رو داشته باشه که اسرائیل به هدف نهایی خودش بتونه برسه.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، معتقد است که انقلاب اسلامی با شتاب به سمت اهدافش حرکت می‌کند و این امر برای اسرائیل و متحدانش قابل تحمل نیست و بالاخره روزی آنها شرایط جنگی را به وجود خواهند آورد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران، بریم سراغ موضوع انتخابات ریاست جمهوری که در ادامه اظهار نظرهای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مورد شرکت در انتخابات به تازگی به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرده. با این همه همچنان از اظهار نظر قطعی در مورد شرکت در انتخابات خودداری کرده. بابک غفوری آذر.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه در دیدار جمعی از صنعتگران با او در پاسخ به درخواست آنها برای نامزدی در انتخابات پیشرو گفته است که یک مسئله شخصی ذهن او را مشغول کرده و آن همین است که تا وقتی که آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند آیا می تواند خودش را برای به عهده گرفتن مسئولیتی راضی کند؟ این اظهارات البته در کنار تکرار دلایل پیشین محمد خاتمی مبنی بر لزوم اعتقاد داشتن رهبری جمهوری اسلامی به انجام تغییراتی در جامعه و تکرار این سوال که آیا نامزدیش باعث دادن هزینه‌های بیشتری از سوی مردم نخواهد شد بیان شده است. با این همه محمد خاتمی در هفته‌های اخیر در پاسخ به درخواست‌های هوادارانش برای نامزدی در انتخابات ترجیح داده بود کمتر از در حصر بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی صحبت کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، در پاسخ به این سوال که چطور آقای خاتمی بار دیگر به موضوع حصر رهبران مخالف اشاره کرده میگوید:
آقای خاتمی البته قبلا هم اشاراتی داشت، ولی این رو در چارچوب گفتمان آقای خاتمی میشه در نظر گرفت. آقای خاتمی مدت هاست میگه و ما نیاز به اصلاح رویکرد داریم و این رو منظورش به هر دو طرف ماجراست. یعنی آقای خاتمی به نوعی میشه گفت که هم طرفداران و هم دشمنان یه مدار افراطی داره و فشار روانی که هر دو طرف میارن باعث میشه ایشون یه مدار با لکنت زبان حرف بزنه. یه بار اومد گفت که دو طرف باید همدیگر رو ببخشن. این حرف اصلی آقای خاتمیه. این موضوع یعنی حصر آقای موسوی کروبی از موضوعات مورد اختلافی است که به هر حال مخالفین افراطی آقای خاتمی در صف مقابل خیلی دوست ندارن این جملات رو بشنون. آقای خاتمی هم این رو رعایت میکنه. برنامه‌ای هم که دوستان ایشون دادن همین لکنت زبان توش بود، یعنی سعی میکرد خیلی کم و به ندرت بره به سمت مسائلی که با طرف مقابل روش اختلاف شدید وجود داره و این در هر دعوایی اگر بخواد نیت به اصطلاح یا سمت آشتی درش باشه سعی میکنن طرفین، البته این سبک حل اختلاف ایرانی است متاسفانه، که رو مسائل مورد اختلاف نرن، در حالی که در یک حل و فصل منطقی باید از قضا مسائل مورد اختلاف رو حل بکنن.
اظهارات محمد خاتمی پس از حمله‌های شدید روزهای اخیر چهره‌ها و رسانه‌های جریان اصولگرا به او و اکبر هاشمی رفسنجانی بیان شده است. این حملات با نزدیک شدن به زمان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری شدت گرفته و این در حالی است که هنوز مشخص نیست تصمیم این دو چهره اصلی منتقد کنونی چه خواهد بود. رضا علیجانی در ترسیم تازه‌ترین وضعیت فضای انتخاباتی ایران با توجه به اظهارات اخیر محمد خاتمی میگوید
این حملات نشون میده که به هر حال مهندسی انتخابات خیلی پرحجم و با شدت و از قبل از انتخابات آغاز شده، یعنی از مهندسی نامزدها قبل از ثبت نام تا مرحله ثبت نام و رد صلاحیت ها و آخرین مرحلهش به شمارش آرا منجر بشه، یعنی مهندسی تا اونجا پیش بره، اینا میخوان مهندسی رو کم هزینه بکنن و این هم بخشی از همون مهندسیه که امیدوارم صف مقابلش این صف اصلاح طلب و متعبول خواهان عقب نشینی نکنن در برابر این مهندسی انتخابات. اما آنچه که مهمتر هست در این ماجرا من فکر میکنم یکی تفرد آقای خاتمی است و دیگری به اصطلاح این تعللی که ایشون کرد، تعلل ایشون و آقای هاشمی فرصت رو از هر پروژه دیگری به نظر من گرفت و وقت کشی تیم که عقب هست از در نتیجه مدار تعجب برانگیزه. و نکته دیگه تفرد آقای خاتمیه که خب هیچ نپذیرفت که کار جمعی صورت بگیره، اتاق فکر صورت بگیره و اگه اینا نمیخوان بیان، اگر تصمیم داشتن پشت کاندیدایی برن بتونن اجماع سازی بکنن.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار است از روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه آغاز شود و تا 21 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. حالا که بحث انتخابات هست، در مورد نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی هم بشنویم. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در دادگاه انقلاب تهران روز یکشنبه برگزار شد، اونطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، به دلیل تقاضای مهلت دوباره از طرف مهدی هاشمی و موافقت قاضی پرونده با این درخواست، برگزاری این جلسه دادگاه ادامه پیدا نکرد. به گفته این مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی هست. از رضا جمالی بشنویم.
دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 15 اردیبهشت به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به دادگاه به پایان رسید. در این جلسه از دادگاه فائزه هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده حضور داشتند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، پس از پایان جلسه دادگاه مهدی هاشمی و وکیل مدافع او محمود علیزاده طباطبایی از پاسخگویی به خبرنگاران امتناع کردند. با این حال دختر محمود علیزاده طباطبایی که پیشتر به همراه پدرش وکالت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشت، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که در این جلسه از دادگاه تقاضای مهلت شد که با این درخواست موافقت شده است. مهدی هاشمی سوم مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس 26 آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد شد. مهدی هاشمی پس از جلسه دادگاه گفت که اطلاع رسانی این جلسه بر عهده قوه قضاییه است. وی در گلایه‌ای به خبرنگار صدا و سیما گفت که در این چند سال این رسانه علیه او جف سازی کرده است. مهدی هاشمی در ادامه افسود که تنها برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حقایق را درباره وی نوشتند. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اتهام مهدی هاشمی مالی و امنیتی است. وکیل مهدی هاشمی 19 آذر 91 اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال 88 برشمرده بود. این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهاماتی چون انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی را متوجه مهدی هاشمی کردند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است. در این میان فائزه هاشمی پس از پایان جلسه دادگاه برادرش در جمع خبرنگاران گفت که یک سری اتهامات به او وارد شده که هیچ کدام صحت ندارند. وی افسود که اتهامش اخلال در نظم زندان است که باید به موجب قانون تنبیه داخلی در نظر گرفته شود و نباید دوباره او را مجازات کنند. فائزه هاشمی 29 اسفند سال 91 پس از طی دوران محکومیت 6 ماهه اش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از زندان آزاد شد.
درباره برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی شنیدید. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، رضا جمالی گزارش میداد. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی درباره محمود احمدی نژاد که در شهر ارومیه از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای کاهش یارانه ها انتقاد کرد و گفت هیچ کس نمیتونه یک ریال هم از یارانه مردم کم کنه. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد دولت خودش را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موفق اعلام کرد و تاکید کرد که اگر تحریم‌ها و بازی با ارز رو کنار بگذاریم، با اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچ فقیری در کشور باقی نمی‌مونه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
محمود احمدی نژاد به شهری رفت که کمتر از 6 ماه پیش نادر قاضی پور نماینده این شهر یعنی ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته بود دولت اگر 1000 تومان به مردم بدهد 10000 تومان از جیب آنها برمی‌دارد و بهتر است به جای افزایش یارانه‌ها قیمت کالاها را کنترل کند. این انتقاد را علاوه بر نماینده ارومیه عده دیگری از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم مطرح کرده بودند. آقای باهنر دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفت دولت 50000 تومان به مردم یارانه می‌دهد و 80000 تومان از جیب آنها بر می دارد. اما محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در سفر استانی خود به شهر ارومیه در پاسخ به منتقدان نوع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت فردی هم گفته که دولت 45 هزار تومان یارانه به مردم داده ولی 90 هزار تومان از جیب آنها برداشته است، در حالی که باید به او گفت دولت چنین مبلغی را از جیب مردم بر نداشته، شاید شما برداشته اید. رئیس دولت دهم همچنین افزود برخی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها معتقد بودند اجرای این طرح 500% تورم به دنبال دارد، اما همه دیدند که تنها 5-6% تورم ایجاد کرد. اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان 5 سال پیش محمد باقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که گفته بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 550% تورم به دنبال خواهد داشت. اما یکی از پیشبینی‌های تورم ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها درست از آب درآمد. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 2 سال پیش گفت تورم تا سالگرد هدفمندی یارانه‌ها به 40% می‌رسد و روز یکشنبه بانک مرکزی نرخ تورم فروردین امسال را نزدیک به 40%، یعنی دقیقاً 38.7% اعلام کرد. آقای احمدی نژاد در سخنان امروزش در پاسخ به کسانی که به گفته او گفتند اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل اجرا شود بنزین به لیتری 7000 تومان خواهد رسید، گفت اگر دولت 100% هدفمندی یارانه‌ها را هم اجرا کند بنزین لیتری 2000 تومان خواهد شد. اکنون در حالی که آقای احمدی نژاد میگوید هیچ کس نمیتواند 1 ریال از یارانه مردم را کم کند، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که در صورت موافقت نکردن مجلس با افزایش منابع هدفمندی یارانه ها رقم یارانه پرداختی به مردم به 31000 تومان کاهش خواهد یافت.
درباره انتقاد دوباره محمود احمدی نژاد شنیدید برای کاهش یارانه ها و خطاب به کسانی که به اجرای این طرح انتقادی دارند. محمود احمدی نژاد در شهر ارومیه گفته که هیچ کس نمیتونه 1 ریال هم از یارانه مردم کم کنه. رضا ولیزاده گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از مسئله اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ طرحی مربوط به طرح معروف امنیت اجتماعی که از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه با برخورد با سگ‌های خانگی در دستور کار قرار گرفته و شروع میشه. سابقه برخورد با این گروه از حیوانات خانگی به تابستان سال 86 خورشیدی برمیگرده که در اون زمان بعضی از وکلا با اشاره به برخوردهای صورت گرفته گفته بودند که صاحبان سگ‌ها میتونند از نیروی انتظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کنند. اما حالا گزارش‌های منتشر شده از برخوردهای شدیدتر با این گروه از حیوانات خانگی از محمد زرقامی بشنویم.
روزنامه بهار چاپ تهران در شماره شنبه 14 اردیبهشت ماه خود از خبرساز شدن دوباره کهریزک، این بار برای سگ‌ها نوشته است. به نوشته این روزنامه، ماجرا از اجرای دوباره طرح معروف به امنیت اجتماعی آغاز شده است. طرحی که در آن احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به خبرنگاران داخلی گفته بود با کسانی که اقدام به سگ‌گردی در خیابان‌ها می‌کنند برخورد خواهد شد. با این حال روزنامه بهار از تغییر روش‌های پلیس تهران برای برخورد با آنچه سگگردانی مینامد خبر داده است. یکی از شهروندان ساکن شمال شهر تهران که شاهد جمع‌آوری سگ‌ها توسط ماموران انتظامی بوده، برخورد ماموران با این حیوانات خانگی را خشن توصیف می‌کند.
یک کان ویژه بودن. ریختن تمام این سگا را دست اینا گرفتن، سگا را با لگد و کتک ریختن تو کیسه و بردن.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هنوز به انتشار این دست گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. با این وجود روایت‌های متفاوتی از شیوه جمع‌آوری حیوانات خانگی توسط نیروی انتظامی وجود دارد.
سگ رو از پدرم می‌خواستن بگیرن، پدرم ممانعت کرده که سگ رو بهشون تحویل بده. در نهایت به پدرم دستبند می‌زنن و پاهاش هم می‌بندن. سگ رو از ماشین برمی‌دارن، یه موتور سگ رو می‌بره، بعد یکی دیگه دست پدرم رو باز می‌کنه، اونم با موتور میره.
پیش از آغاز طرح معروف به امنیت اجتماعی، رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران و همکارانش جلساتی را با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی داشتند و به آنها پیشنهاداتی برای رسیدگی به وضعیت حیوانات خانگی بازداشت شده داده بودند.
یک هفته پیش با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ما جلسه‌ای داشتیم و پیشنهاد انجمن استقبال کردند. خیلی عجیب بود که چند روز که از این جلسه گذشت، نیروی انتظامی این طرح رو اجرا کرد و در حال حاضر وضعیت به صورتی هست که داریم می‌بینیم.
اما حالا پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان کشور، در گفتگو با روزنامه بهار فاش کرده است که سگ‌های جمع‌آوری شده به منطقه قلعه چمن کهریزک منتقل شدند. صاحبان حیوانات خانگی که پس از روزها سرگردانی مکان حبس حیواناتشان را پیدا کردند، با همکاری یکی از ماموران انتظامی توانستند از این مکان حفاظت شده بازدید کنند.
یه سگی بودش که تنگی نفس و بیماری ریه داره. به هوای اینکه ما آنژیوکت اینو بکشیم و این دست اینو پانسمان بکنیم، رفتیم جای سگا رو دیدیم توی جای فوق‌العاده کثیف، خیلی خوش، خیلی چر، پر خاک و تمام سگا خاکی و گل و توی جای خیلی کوچیک همه سگا رو ریختن روی هم دیگه و نگهداری میکنن.
صاحبان حیوانات خانگی از آنچه برخوردهای نامناسب ماموران انتظامی مینامند تا بر عهده نگرفتن مسئولیت توقیف این گروه از حیوانات شکایت میکنند. تا آنجا که به گفته انجمن حمایت از حیوانات ایران، نیروی انتظامی در اجرای دور جدید این طرح از ارائه رسید به صاحبان این حیوانات هم خودداری کرده است. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان که تاکنون نامه‌های بسیاری را به وزیر کشور در این خصوص نوشته است، نوک پیکان انتقادهای خود را متوجه نحوه نگهداری این سگ‌ها در بازداشتگاه می‌کند.
فعلا هر جای کلونی بزرگی از موجود زنده باشه، اگه بهداشتش رعایت نشه، سریعا مستعد حمله عوامل بیماری‌زا میشه. کمان که سال‌های پیش هم پیگونایی بودن که از بازداشتگاه در میومدن که مشکلاتی سرشون پیش اومده بود که واقعا نه بیماری مشترک بودن، بیماری قارچی اینا که توشون دیده میشد، وقتی میتونست پرسنل نیروی انتظامی هم آلوده کنه.
دو سال پیش اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که بر اساس حداقل قانون حمل سگ و حیوانات به طور کلی باید دارای ضوابط خاص باشد. او همچنین با اشاره به این مسئله که جامعه ایران یک جامعه اسلامی است، سگ را حیوانی نجس نامیده بود که نباید به گفته او در معابر وجود داشته باشد. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، میگوید اقدامهای نیروی انتظامی در مسئله جمع‌آوری حیوانات خانگی وجاهت قانونی ندارد.
ما در قانون اینو نداریم، اما خب نیروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی و با خود تعریف کرده، نه قانونی، برخورد میکنه. جز اثرات منفی چیزی هم نمیذاره تو جامعه.
پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کرده بودند تا در قالب طرحی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای تردد سگ‌ها در مکان‌های عمومی به وجود آورند، اما این طرح هیچگاه به نتیجه نرسید. حالا مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دوستداران حیوانات خانگی و صاحبان آنها را به آنچه خودنمایی و انجام حرکات صورت نمایشی با این حیوانات مینامند متهم میکنند. اما روایت این شهروند تهرانی این گفته ها را نقض میکند.
پدر منم یه آدم 63 ساله، فکر میکنم یه خلوش 40 سالی برای خود نمایی گذشته باشه ازش. و شگرد اصلا توی ماشین بوده و توی باکسش بوده و اصلا جایی برای خود نمایی وجود نداشته. آدم هایی بودن که متاسفانه سگشون رو خیلی بدتر گرفتن، دم در دامپزشکی کمین کردن، طرف سگش رو برده تا برای انجام واکسیناسیون یا برای هر چیزی، از در دامپزشکی که اومده بیرون یا قبل از دامپزشکی بشه سگش رو گرفتن.
در چنین شرایطی که به گفته رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران معیارهای روشنی برای این گونه برخوردها وجود ندارد، پاره ای از عملکردهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم تناقضها را پررنگتر می کند.
دقیقا تو همین زمانی که داره با کسانی که حیوان دارن برخورد صورت می گیره، هر روز ده‌ها سگ از مبادی قانونی کشور از طریق فرودگاه از طریق مرزهای زمینی داره توسط دلدال‌ها وارد میشه. توی همین اطراف تهران صدها مرکز هست که دارن حیوانات پرورش میدن، خرید و فروش میکنن. علنا روزهای تعطیل تو بزرگراه آزادگان مرکزی احداث شده که سگ‌ها دارن خرید و فروش میشن و نیروی انتظامی هیچ برخوردی با این اشخاص صورت نمیده.
جمع‌آوری سگ‌ها از سوی پلیس در حالی صورت میگیرد که آنها میتوانند برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران شناسنامه رسمی دامپزشکی دریافت کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله نیمه شب ما در بامداد دوشنبه 16 اردیبهشت ماه ایران ما با شما هستیم در این برنامه زنده که 15 دقیقه دیگه ازش باقی مونده. در ادامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با حسین قدیمی.
با درودی دیگر بار، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه حمله به یک مرکز نظامی در دمشق را که گفته می شود با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفتند محکوم کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش از آمادگی برای آموزش سربازان سوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مهمانپرست گفته که حمله اسرائیل به سوریه برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است و از کشورهای خاورمیانه خواسته است تا به گفته وی با درایت در مقابل این تجاوزات بایستند. این نخستین واکنش یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به حملات موشکی شنبه شب به یک مرکز نظامی در دمشق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود روز یکشنبه گفت که در این مرکز موشک‌های ایران نگهداری می‌شدند که قرار بوده برای گروه حزب الله لبنان فرستاده شود. کاربران اینترنت می‌گویند که دسترسی به فیلترشکن‌ها و VPN‌ها در ایران از روز شنبه با اختلال شدید همراه بوده است. برخی این اختلال‌ها را به ویژه به پروژه در واقع اینترنت ملی و برخی به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نسبت می‌دهند. شماری از کاربران اینترنت در ایران به رادیو فردا گفتند که فیلترشکن‌ها هر چند دقیقه یک بار دچار قطعی می‌شود و در این حال افزودند که از طریق VPN ها هم نمیتوان به سایت های مختلف دسترسی پیدا کرد. در شبکه های اجتماعی مختلف نیز برخی از کاربران به مسئله مسدود شدن دسترسی به فیلتر شکن ها و VPN ها در ایران پرداختند. در انتخابات پارلمانی مالزی، ائتلاف حزب حاکم با اختلاف اندکی بار دیگر پیروز شد و برای 56مین سال متوالی زمام امور این کشور جنوب شرقی آسیا را در دست گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخابات اعلام کرد در شمارش اولیه آرا، ائتلاف حزب جبهه ملی به رهبری نجیب رزاق نخست وزیر مالزی توانسته است 112 کرسی از 222 کرسی پارلمان را به دست آورد. این در حالی است که انور ابراهیم رهبر اپوزیسیون مالزی که با اتحاد سه حزب قصد داشت ائتلاف حزب حاکم را شکست دهد، میگوید نتیجه انتخابات را در واقع قبول ندارد و آن را ناشی از تقلب می‌داند. در خبری دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید دولت او از مدت‌ها پیش اقدامات لازم را برای جلوگیری از خرید دستگاه‌های بمب‌یاب تقلبی آغاز کرده است. در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است اقدامات ضروری برای خرید دستگاه‌های بمب‌یاب تقلبی به ارزش 40 میلیون دلار از مدت‌ها پیش آغاز شده است. هفته گذشته یک شهروند بریتانیا به نام جیمز مکورمیک به جرم فروش بمب‌یاب‌های تقلبی در دادگاهی در بریتانیا خانم آزاده به 10 سال زندان محکوم شد.
حسین قویمی خیلی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب ما. خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار اخبار رو دریافت کنید. اما صدای دیگر برنامه ثابت رادیو فردا هست در بامداد دوشنبه ها. درباره زنان و مشکلات اونها میشنوید. اگر همراه بشید با رویا کریمی مج تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید و فراموش نکنید به سایت ما سر بزنید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری رشته حقوق سال 2013 را به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی تقدیم خواهد کرد. در بیانیه رسمی نامزدی او آمده است که نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در یک دادگاه مذهبی به اتهام واهی توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است. عفت شریعتی نماینده مردم مشهد در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی گفته است که مدیریت اقتصاد وظیفه زنان کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته از آنجا که امور اقتصادی داخل خانه هم بر عهده زنان است، زنان خانه‌دار باید از چشم و همچشمی، تجمل‌گرایی، زرق و برق و زیاده‌خواهی دوری کنند و یک اقتصاد مقاومتی را در خانه نهادینه سازند. با اینکه در طرح آموزش خانه به خانه فرزندآوری قرار بود که خانواده‌ها برای داشتن 2 تا 3 فرزند آموزش ببینند، اما رئیس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده که هر خانواده ایرانی باید به طور متوسط 5 تا 6 فرزند داشته باشند تا رشد جمعیت کشور که حدود 1.8% است دو برابر شود و به حدود 3.6% تا 3.8% برسد. 300 تن از اهالی یک روستا در افغانستان شاهد اعدام یک دختر نوجوان توسط پدرش بودند. این دختر که قصد داشت با پسرعمویش فرار کند، به خاطر حفظ ناموس خانواده با 3 گلوله کلاشینکوف اعدام شد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این حادثه روز دوم اردیبهشت ماه در یک روستایی دورافتاده در ولایت بادغیس واقع در شمال غربی افغانستان و در مرز ترکمنستان رخ داده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهارشنبه و پنجشنبه‌ای که گذشت کار گل فروشی ها سکه بود. دسته های کوچک و بزرگ گل به دست خریدارانی سپرده می شد که می خواستند به کسی پیام برسانند که یادش هستند. روز مادر، روز معلم، روز کارگر، همه این مناسبت ها در 2 روز جمع شده بود. 11 اردیبهشت روز مادر بود و 12 اردیبهشت روز کارگر و معلم. روز جهانی کارگر اول ماه می را در همه جهان گرامی می دارند، اما روز معلم و روز مادر تنها در ایران است که در این روزها گرامی داشته می شود. اما همزمانی این روزها برای بسیاری از زنان ایرانی معنادار بود، زنانی که هم مادرند و هم کارگر. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان.
این همزمانی روز مادر در ایران رو و روز کارگر و روز معلم و فرصتی می دونم که یادآوری کنم مادران در ایران کارگران و معلمان بیمزدی هستند که بار اصلی زندگی سخت این سالها رو به دوش کشیدن.
خانه‌داری و فرزندآوری مجاهدتی بزرگ و هنری زنانه است. این بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت بزرگداشت مقام زن بود. او امتیازات انحصاری زنان را خانه‌داری، فرزندآوری، اهتمام به حفظ محیط خانواده، انس خانوادگی و پرورش و تربیت فرزندان دانست. البته که این سخنان در ادامه ترویج برنامه افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی است. آیت الله خامنه ای در حال امتیازات انحصاری زنان را خانه‌داری و فرزندآوری می‌داند که به گفته خدیجه مقدم تلاش جمهوری اسلامی در جهت سخت‌تر کردن فعالیت زنان کارگر است.
وضعیت زنان کارگر در طول تاریخ در ایران به این شکل اسفناک نبوده. می‌بینیم که در وضعیت زنان کارگر هیچ بهبودی که حاصل نشده، روز به روز وضعیتشون نسبت به سابق بدتر میشه. زنان کارگر اولین گروهی هستن که صدمه می‌بینند. با این مصوبه هایی که دولت حتی در دوران اصلاحات به تصویب رسوند، اغلب زنای کارگر در ایران به مشاغل خانگی مشغولند یا در کارگاه های کوچیک کار می‌کنند که هیچ گونه نظارتی از طرف وزارت کار بر اونها نیست.
مریم، زنی شاغل در تهران، مشکلات زنان کارگر را بنیادی می‌داند و معتقد است در بازار کار اساساً زنان کارگر را جدی نمی‌گیرند.
تو جامعه وقتی که بیکاری زیاد میشه و زنها مجبور میشن برای تامین نیاز چه خودشون حالا به عنوان سرپرست خانواده و یا به خاطر تامین اون معیشت اون خانواده مجبور میشن که برن به کمک اون سرپرست اصلی خانواده که کار بکنن، اکثر جاها به این شکل مواجه میکنن که مثلا خانوما میتونن تو خونه بشینن، حالا اومدی اینجا یه درآمدی هم داری، اصلا به شکل کار رسمی بهش تلقی نمیشه. واسه همین هم هست که در جایی که زنها رو به کار میگیرن هیچ قانونی و هیچ نظارتی توش وجود نداره و در حقیقت پیش از پیش وضعیت کارگران از جهت چه سطح کار، چه بیمه‌ای تامین اجتماعی و سطح حقوق، همین سطح تعریف شده ای که توی قانون هست هم اجرا نمیشه.
شاید همین عوامل سبب شده که سالهاست در بررسی آمار تعداد زنان کارگر به آمار 5% کل کارگران ایران میرسیم، آماری که خدیجه مقدم آن را درست نمیداند.
5% از کل کارگران ایران رو زنان کارگر تشکیل میدن که این آمار درست نیست، به خاطر اینکه این آمار رسمیه و اونهایی که در واقع تحت پوشش بیمه اجتماعی و بیمه بازنشستگی قرار دارن جزء این 5% هستن. اغلب زنان کارگر که به مشاغل خانگی و در کارگاه های کوچیک کار میکنن هیچ گونه تامین اجتماعی ندارن و از بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی برخوردار نیستن، از بیمه بیکاری برخوردار نیستن و روز به روز به وضعیتشون بدتر میشه و در تعدادشون افزوده میشه.
اما مسئولان دولتی در همزمانی روز زن و روز کارگر وعده‌های زیادی را مطرح کردند. رئیس مرکز امور زنان دولت دهم اعلام کرد که با تصویب هیئت دولت ساعت کار زنان سرپرست خانوار که فرزند زیر 6 سال دارند از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا می‌کند. خانم مشتهدزاده یادآوری کرده که این لایحه در راستای طرح تشویقی فرزندآوری بیشتر است. خدیجه مقدم نتیجه چنین طرحهایی را بر علیه زنان می‌داند.
متأسفانه این امتیازاتی که برای زنان کارگر قائل میشن و حتی به تصویب هم نرسیده، مانع استخدام کارگران میشن. در بسیاری از موارد کارفرما از زن کارگر تعهد میگیره که در دوران قراردادش حامله نشه، یعنی حق شیر دادن، حق حامله شدن و حق در واقع داشتن مهد کودک و مزایای دیگه‌ای که برای مادران طبق قانون کار در نظر گرفته شده، علاوه بر اینکه کمکی نکرده به زنان کارگر، بلکه ایجاد مانع کرده در استخدام اونها و به خاطر همین کارفرماها به هر حال به منافع خودشون فکر میکنن و زنان رو استخدام نمیکنن.
شهلا لاهیجی پژوهشگر ساکن تهران به روزنامه اعتماد گفته است که طرح کاهش ساعت کاری زنان طرحی جدید نیست و از نخستین ماه‌های انقلاب اسلامی بحث نیمه وقت شدن کار زنان پیش آمده و قرار بر این شده بوده که مهد کودک‌ها را تعطیل کنند. به گفته او طرح فرزندآوری هم طرح جدیدی نیست. این پژوهشگر معتقد است که مجموعه این طرح‌ها تنها باعث محو آهسته زنان از جامعه می‌شود. خدیجه مقدم هم می‌گوید که طرح دورکاری زنان نیست که در دولت دهم مطرح شده به محو زنان از جامعه سرعت بیشتری می‌بخشد.
این طرح باعث شده که کارفرما بیشتر زنان کارگر رو مورد استثمار و بهره کشی قرار بده. می‌دونیم که با زنانی که در خانه کار می‌کنند حتی هزینه‌هایی که کارفرما باید متقبل بشه، مثل محل کار، آب و برق و انرژی و تلفن، تمام اینها رو کارگر زن پرداخت میکنه، ولی دستمزدش بسیار بسیار اندکه از اون چه که در حتی کارگاه های کوچیک اعمال میشه و خیلی خیلی کمتر از اونیه که در دستمزد مصوب شورای عالی کار.
مریم، زن کارگر ایرانی هم در این میان از طبیعی تبعیضاتی که علیه زنان وجود دارد میگوید.
یه سری از تبعیضات قانونی هست که مثلا فرض کنید خانمی که کار میکنه اگر حالا توی جا شرکت ها و یا کارخانجاتی که قوانین حالا حاکم هست و نظارت قانونی هم به درست حسابی اجرا میشه، ولی یکی از چیزایی که خب کارگر اینجا زناش خیلی باش درگیرن حق بیمه ای هستش که هم هر ماه از حقوق کارگر کم میشه چه زن و چه مردش، ولی اون سطر امنیتی و اون حمایت هایی که یه تامین اجتماعی داره واسه مردا با زنا متفاوته و زنها کلی باید اثبات بکنن به فرزنداشون بعد از فوتشون مثلا حقوقی داده نمیشه. یه سری همچین به هر حال تناقضاتی بین حقوق مرد و زنا توی قوانینش هست.
روز زن، روز کارگر و روز معلم دیگری را در ایران پشت سر گذاشتیم، در حالی که به نوشته رسانه ها در ایران چشم‌انداز روشنی در برابر هیچ یک از آنها وجود ندارد. روزنامه اعتماد در مطلبی به مناسبت روز زن در ایران نوشت هر بخشی از وضعیت کار زنان را بررسی کنیم اثری از تأمین حقوق انسانی آنان نمی‌بینیم. زنان چه در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشغول باشند، چه در کارهای بدون دستمزد خانه‌داری، از حقوق منصفانه، انسانی و آینده‌ای روشن برخوردار نیستند. زنان خانه‌دار بدون خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی مناسب تا پایان عمر کار می‌کنند بدون اینکه چشم‌اندازی برای آینده داشته باشند و زنان شاغل و کارگر با دستمزدهای اندک و عدم امنیت شغلی در بیرون از خانه و شیفت دوم کاری در خانه کاری طاقت فرسا را بر دوش می‌کشند بدون آنکه کوچکترین امیدی به تغییر و بهبود وضعیتشان داشته باشند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Say it. ارسن دانو دارا دل دانو ارسن دانو دارا دل دانو جان جیران آنوش یارو جان سر آبن دانو جان جیران آنوش یارو جان سر آبن دانو نازان یارو جان شوکو بنتانو نقشون جیران نازان یارو جان شوکو بنتانو
24 ساعت
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
با من و نرگس مست تو دیدم
دل بر من عشق به کار آورده نو بر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هست
صحت مال منه اما خوشید مال اونه چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
سختی که تو حرفامو باور نداری تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره پاری ازم بر نمیاد
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
دست و پای دلم و بستی به زنجیر غمه قدش اصلا نمیره ناله شبگیر غمه بستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دست و پای دلم و بستی به زنجیر غمی و نشستن نمیره لاله شب پیر غمی رستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50
رادیو فردا به دوست.